در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. وقتی در مورد شعار سال 1405 صحبت میکنیم، یک الگوی پایدار پیشرفت اقتصادی و تصمیم کننده استقلال کشور رو میتونیم در این شعار ببینیم. اون چیزی که امروز موجب تفاوت و امتیاز نظام جمهوری اسلامی ایران از بقیه کشورهای جهان میشه، ارائه سبک جدیدی از حکومت بر مبنای حکمرانی اسلامی مردم پایه است. یعنی شیوهی که در اون ابعاد روابط بین دولت و مردم، تعامل اجزای تشکیل دهنده دولت و رابطه اون با سایر دولت‌ها در اهداف، سیاست‌ها، قوانین، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرا بر اساس مبانی، اصول و روش‌های اسلامی تنظیم شد. طبعاً یکی از نمودهای این حکمرانی مردم‌پایه، حضور مردم در عرصه اقتصادی کشوره. بر همین اساس، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال 1392 که بر نقش‌آفرینی مردم تاکید می‌کنه، برای جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد کلان و الگوی پایدار پیشرفت اقتصادی در بتوان ما راجع به شعار سال 1405 صحبت می‌کنه. شما مردم چه نقشی میتونن در اجرای شعار سال داشته باشن؟ 3881 سامانه پیمکی ما برای شما.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در بتوان ما.
دعوت میکنم صحبت‌های دکتر محمد علی مشایخی، استاد دانشگاه و دکترای قرآن و حدیث رو بشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و گرانمایه این برنامه. و خود بحث اقتصاد بحث بسیار مهمی است. سر اندیشه اسلامی در ادبیات اسلام بهش بسیار توجه شده و در اندیشه حضرت آقا امام شهید ما امام خامنه عزیز به این مسئله هم توجه شده. ما در جنگ تحمیلی قرار داریم که بحث حضور مردم، بحث اتحاد مردم یک ضرورت اساس. اصلا در ادبیات دینی خدای متعال ید الله مع الجماعه هست، تعبیر این چنین داریم و تعابیر بسیار زیاد و گسترده از حضور و در واقع همدل بودن مردم با هم. اگر این همدلی، اگر این وحدت، اگر این اتحاد در جامعه اسلامی باشد، کارها هم پیش میره در ابعاد مختلف و کارها رونق میگیره. شما دو ابعاد مختلف کسب و کارها اگر اون صداقت، اون صمیمیت، اون تعامل، اون همراهی نباشه، قطعا پیشرفت و در واقع تعالیتون بر شما نخواهیم داشت. بر این اساس بحث وحدت در سطح گسترده در سطح ملی برای پیشبرد امور در ابعاد مختلف یک ضرورت. اگر در هنگامه جنگ تحمیلی حضرت آقا بحث وحدت ملی را در کنار اقتصاد مقاومتی قرار میدهند، ایشان هوشمندانه با یک دید تا نشون زدن و هم راه علاجی مسئله را در پرتو وحدت ملی دانستند و از قبل این مسئله هم مسئله اساسی کشور را بهش توجه کردند و هم مسئله پیش روی ما که جنگ تحمیلی هست و وحدت اقشار مختلف جامعه یک ضرورت برای اون هست و مورد توجه قرار دادند و با این کار هوشمندانه و مدبرانه نسبت به پیشبرد امور توجه کردن. یعنی در واقع اینجوری مد نظر هست که مسئله اساسی ما مشکلات اقتصادی ماست، این مشکلات باید حل کنیم. ولو جنگم باشه ما از مشکلات اساسی خودمان نباید غافل بشیم، اما هم برای پیشبرد جنگ، هم برای مقاومت در مقابل دشمن وحدت ملی یک ضرورت و هم برای پیشبرد اقتصاد ما وحدت ملی یک ضرورت. اینا دوستان عزیز، پس بنابراین تر انتخاب این عنوان و در گزینش واژگان در انتخاب شعار سالی هوشمندی و یک تدبیر هوشمندانه و دقیق و ظریفی نهفته است. امنیت ملی هم مضاعف میشه عزیزان بر این مسئله. یعنی اگر بخواد اقتصاد شکوفا بشه، امنیت هم یک ضرورت و باید به بحث امنیت هم توجه بشه و مورد عنایت قرار بگیره، اونم در سطح ملی. باز در اینجا هم هوشمندی حضرت آقا رو میرساند که اینو در کنار در واقع اقتصاد مقاومتی قرار دادن. عزیزان بستر پیشبرد کار در عرصه اقتصاد و دیگه عرصه امنیت. اگر امنیت نباشد سرمایه گذار حضور پیدا نمی کند، تولیدی صورت نمی گیرد، تعاملی نخواهد بود، تو بخش های مختلف همراهی نخواهد بود و پیشبرد کار رو نخواهد داشت. بنابراین امنیت هم یک ضرورت. حضرت آقا تو این عنوان بین وحدت ملی و بین امنیت ملی، علارغمی که ما در عبارت و در عنوان امنیت ملی رو داریم، وحدت ملی رو داریم، کلمه ملی رو ما تکرار می‌بینیم در قالب تکرار. این تکرار یک اهمیت رو میرسونه، یعنی این تکرار یک تأکید میرسونه که وحدت ملی یک موضوع برای خودش هست، امنیت ملی هم یک موضوع برای خودش هست. میشد با عنوان وحدت و امنیت ملی این مسئله به هم ارتباط پیدا کنه و تکرار نشه، ولی با تکرار لفظ ارزش هر دو اینها را حضرت آقا در عنوان مسجل کردن و به منصه ظهور رسوندن. به دیگر سخن اگر اقتصاد مقاومتی در این شرایطی که ما در آن قرار داریم بخواد محقق بشود، وحدت ملی و امنیت ملی یک ضرورته و دستندرکاران در بخش‌های مختلف، چه دفاعی، چه دولتی، چه اجرایی، چه قضایی، چه قانونگذاری، باید بین موارد و بین مؤلفات توجه کنند و زمینه را برای وحدت ملی و انسجام اجتماعی و امنیت ملی فراهم کنند تا اون اقتصاد مقاومتی راه و جادهش و مسیرش باز بشه برای تحقق. در پناه حضرت حق باشید انشاءالله در این سال که با این عنوان نامگذاری شده شاهد باشیم اقتصاد ما بیش از گذشته درونزا بشه، مولد بشه، اثرگذار بشه.
صحبت‌های دکتر محمدعلی مشایخی، دکترای قرآن و حدیث و استاد دانشگاه رو شنیدید.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، روز خوش. شعار سال 1405 یک پیام روشن داره: اقتصاد مقاومتی بدون وحدت ملی و امنیت ملی تحقق پیدا نمی کنه و در مقابل وحدت و امنیت هم بدون قدرت اقتصادی پایدار نمی مونه. این سه مؤلفه در کنار همدیگه یک چرخه تقویت کننده ایجاد می کنن که نتیجه اون افزایش قدرت ملی و توان بازدارندگی کشوره. بنابراین می تونیم بگیم شعار امسال صرفا یک عنوان سالانه نیست، بلکه نقشه راهی برای عبور از پیچ تاریخی کنونیه، مسیری که از انسجام درونی آغاز میشه، با امنیت پایدار ادامه پیدا میکنه و در نهایت به شکل گیری اقتصادی مقاوم و قدرتمند میانجامه. اقتصادی که خودش به یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ملی در عرصه منطقه‌ای و جهانی تبدیل میشه. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی دو مؤلفه‌ای رو پیشکش این عرصه میدونه که پیش از این کمتر در انتهای شعارهای سال چنین صریح به عنوان پیش نیاز دیده شده بود. این تغییر حاصل خوانش دقیق ایشان از تجربه که ملت ایران در سال 1404 با سه جنگ تمام عیار نظامی، امنیتی و ترور رهبری پشت سر گذاشتن. نکته ظریف اما عمیق اینجاست که ایشون در مقام تبیین این شعار صرفاً به یک جمله اکتفا نمی‌کنه. ایشون از تجربه ملموس میگن، هم سفر شدن با مردم در تاکسی های تهران. این روایت ساده یک پیچیدگی بزرگ را آشکار میکنه، اینکه الگوی حل مسائل اقتصادی دیگه از بالا به پایین نیست. رهبر جدید انقلاب با این تصویر نشون میده که درمان ریشه مشکلات معیشتی بدون حضور در متن زندگی مردم و بدون تشخیص میدانی ضعف های مدیریتی نسخه ای ناقص خواهد بود.
در مورد شعار سال 1405 صحبت کردیم و اینکه حکومت ما یک حکومت مردم پای است و شعار سال بر این نکته تاکید میکنه. مقاوم سازی و محکم سازی پایه های اقتصاد سبب میشه که به کمک مردم چنین اقتصادی در شرایط تحریم و غیر تحریم بارور بشه و به مردم کمک میکنه که بتونن در سختترین شرایط در بهترین حالت ممکن با توجه به سختی اوضاع معیشت خودشون رو تأمین کنن. در نتیجه اقتصاد مقاومتی مردم پای است، یعنی بر محور دولت نیست بلکه با اراده، سرمایه و حضور مردم تحقق پیدا میکنه و دولت هم مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت، کمک و تسهیلگری رو بر عهده داره. بدون شک اقتصاد مقاومتی بر پایه سرمایه معنوی افراد و جامعه استواره و بخش خصوصی جزء برترین بسترها برای همراهی مردم به منظور ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم‌های خارجی. از این رو اقتصاد مقاومتی فعال و پویاه و نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق مهمان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش، چرا که بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتیه که با بکارگیری سرمایه و جذب مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد میتونه اهداف توسعه دهنده کشور رو فراهم کنه. در بتوان ما راجع به شعار سال 1405 صحبت کرد. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
بتوان ما همه کارها شدنی است. مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان هر روز همین ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در بتوان ما سعی میکنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی، امنیت ملی صحبت کنیم و نظر شما رو هم بپرسیم، البته نظر کارشناسان رو هم میپرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید به ما بگید شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید. هر شغلی که دارید، هر کاری که دارید، منتظر هستید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
سلام علی.
سلام، چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
بچه وایسین نرم بیام
بوده دیگه.
بچه آماده این؟
آماده این.
بریم.
به نام خدایی که با یادش دلهامون آروم میگیره. سلام به روی ماه شما دوستای نوجوان با حال و پر انرژی خودم، شمایی که کنجکاوین، شمایی که همیشه دنبال یاد گرفتن چیزهای جدید هستین. بله، جور با جور برای همین اینجا و در کنار شماست تا شما بتونین از فرصت برابرش استفاده کنین و استعداداتونو شکوفا بفرمایین. پس تا چند دقیقه آینده لطفاً همراه ما باشین و یادتونم نره که ما در پیام رسانه بله منتظر شما هستیم. اینم شمارش 0935-295-1250. خیلی ارادت داریم و منتظر پیام های شما هستیم. بچه ها جونم، رفقای خوب و نازنین من، میدونین شما که اون زمانا نبودین، ولی تو سالهای جنگ تحمیلی عراق خیلی از رزمنده های ایرانی اسیر نیروهای عراقی شدن و سالهای سال سختی رو دور از خونه و خونواده تحمل کردن و گذروندن. روزای پر از دلتنگی، انتظار و امید به روزی که برگردن خونه هاشون، برگردن ایران. اونا توی اردوگاه های اسرا با شرایط خیلی سخت زندگی می کردن، ولی سعی می کردن روحیشون رو حفظ کنن و به همدیگه امید بدن. این اسرا با صبوری و استقامت روزایی رو گذروندن که پر از فکر و خیال عزیزانشون بود و تو همون سختی ها همدلی هایی بینشون شکل گرفت که باعث می شد بتونن با شرایط سخت اون زمان کنار بیان و زندگی رو ادامه بدن. خب وقتی هم که جنگ تموم شد و اسرا برگشتن، یکی از شیرین ترین لحظه های اون سالها رقم خورد، یعنی لحظه دیدار دوباره، عشق شوق، برگشتن به آغوش خانواده های نازنینشون. بله، قصه اسرا یادمون میده صبر و امید چقدر میتونه در سخت‌ترین شرایط همراه آدم باشه و امید بخش باشه برای ادامه زندگی. راستی خانم فاطمه افخمی رو که یادتون هست، بله، نوجوان جور با جوری و عزیز و همراه و پای کار ما که براتون از فیلمای سینمای دفاع مقدس میگفت، حالا امروزم با یه فیلم دیگه اومده تا قصه فرار اسرای ایرانی رو به گوش شما برسونه. بریم با هم دقایقی همراه بشیم و این کار قشنگو بشنویم.
سلام به همه شما مردم شجاع ایران زمین، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز اینجام که از شجاعت مردی بگم که صدام برای سرش جایزه گذاشته بود، اونم با فیلم سینمایی شماره 10 ساخته آقای حمید زرگرنژاد که داستان زندگی آقایون محمد عبدی و زاگرس میرانی رو که تنها اسرای جنگی هستند که تونستن از زندان فرار کنند رو به تصویر میکشه.
اینجا ممکنه قضیه با فرار کنند، ولی وقتی صدای این سگای وحشی رو بشنوم فکر فرار از کلشو میارم بیرون.
حالا بیا آزادش، شماره مرحوم رضایی دادم، شماره 10.
خوش آمد، خوب اون تو در اومد کردی سعیجونی.
از خودم قبل هم کسایی که از شروعش نترسیدن.
کی هستی؟
شما چرا من انتخاب کردی؟
اصلا یه 42 نفر از اینجا بیرون بردن کار سختیه.
این اصلا استوار نیست، این اصلا بلد نیست ریششو بزنه.
اردوگاه دیگه ما فرار نداشتیم. آها، ولی میدونی چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیمکار داره که بهش برگست.
پدر سگ به من دروغ بگی؟
برادریشو ثابت کنه، دستاشو برادرانو بگیری.
از فرار بهترین راهه.
چرا؟
چون هممون ازش میترسیم.
شماره 10، فیلمی از حمید زرگرنژاد، تهیه کننده ابراهیم اصغری.
فیلم از ابتدا بیقراری برای آزادی رو به مخاطب نشون میده و از معدود آثاریه که به واقعی ترین شکل ممکن خشونتی که بر اسرای ایرانی اعمال میشده رو به نمایش میذاره و در این امر طراحی صحنه و لباس، گیریم و فیلم برداری هم کمک شایانی به آقای کارگردان کردن تا این اثر مستند باورپذیرتر دیده بشه. همچنین تکنیک تعلیقی که در این اثر به کار گرفته شده مخاطب رو تا انتهای این اثر میخکوب میکنه.
ببین، پیشنهاد من همونی که قبلا تو اردوگاه بهت دادم و قبول نکردی. با اون کاری که اونا با تو سلول کردن عملا به دردمون نمیخوردی.
اون موقع پیشنهاد بهتری بود، از دست دادی. الان دیگه پیشنهاد نیست. میخوایی جفتتون رو کت بسته بندازم جلوی سامر یاسین یا بشینی زجه های رفیقتو گوش کنی؟
اصرار نکن، تو اردوگاه های دیگه جوشکار زیاده.
این جوشکار لوله های نفت بوده، جوشکاری ظریف کار هر کسی نیست. برادریشو ثابت کنه دستاشو برادرانه میگیره.
من چشام عیب کرده، یه ساعت جوشکاری کنم چیزی ازشون نمیمونه.
پس بهتره همون یه ساعت وقت بذاری در تابوتو جوش بدی تا واسه همیشه کور بشی. میدونی که این کارو میکنم.
این فیلم با حضور در 41مین جشنواره فیلم فجر تونست برنده 4 سیمرغ بلورین بشه. پیشنهاد میکنم اگر به تاریخ معاصر و سینمای جنگ و دفاع مقدس علاقمند هستید و میخواین راجع به بزرگترین و سختترین فرار اسرای ایرانی از عراق بدونید، این اثر رو تماشا کنید. فاطمه افغمی هستم، نوجوان ایرانی باشگاه نوجوانان رادیو جوان.
نوجوانای نازنین این سرزمین دوست داشتنی، یعنی ایرانمون، وطنمون که عاشقش هستیم، عزیزای دلم، دردونه ها و سوگلی های وطن، توی سرزمین ما خیلی ها هستن که بی نام و نشون دارن برای سربلندی ایران تلاش میکنن. اینا یعنی این انسانهای بزرگوار عاشق ایرانن، نه فقط در حرف بلکه در عمل. اونها انسانهای شریف و عزیزین که حاضرن از آسایش خودشون بگذرن، خطر رو به جون بخرن و حتی جونشون رو فدا کنن تا این سرزمین سربلند بمونه. برای این آدم ها جهاد فقط یه واژه نیست، بلکه به معنای ایستادن پای ایمان، پای مردم و پای وطنیه که دوستش دارن. عشقشون به ایران در سکوت و فداکاری معنا پیدا میکنه. همون آدمایی که بی ادعا می ایستن تا این خاک همچنان استوار باقی بمونه. اینجور آدما زندگی رو با حساب و کتاب نمی سنجن، بلکه دلشون راهشون رو نشون میده. آخه برای اونا خدمت فقط یه عنوان نیست، یه تعهده که تا آخرین قدم پاش وای میسن. شهادت برای همچین مردان و زنان شجاعی یه اتفاق ناگهانی نیست، نتیجه سالها باور، مسئولیت پذیری و ایستادگیه، چرا که اونا حتی در طول زندگیشونم مثل شهدا زندگی کردن.
به نام وطن، برای وطن. سلام به شما قهرمانان آینده ایران. میدونین بعضی آدم ها چطور فقط با بودنشون به همه یاد میدن چی یعنی آرامش در سختی؟ امروز میخواییم از کسی بگیم که پشت صحنه همه تصمیم های بزرگ کشور بوده، اما هیچ وقت به دنبال دیده شدن نرفته. شهید سرلشکر بسیجی محمد شیرازی. شهید محمد شیرازی زاده استان کرمان، شهر رفسنجان است. شهید شیرازی دوران تحصیلات پایه و متوسطه خود را در زادگاهش به پایان رساند. سپس با انگیزه خدمت به کشور و نظام وارد دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران شد. تعهد، شایستگی و پشتکار وی باعث شد تا در طول دوران خدمت مدارج نظامی را با موفقیت طی کند. ایشون سالها رئیس دفتر نظامی فرماندهی کل قوا بودن، یعنی یکی از بالاترین پست‌های نظامی کشور. ولی اگه از نزدیکاشون بپرسین میگن بسیار بسیار آدم ساده زیستی بودن که با تمام قدرت فروتنی داشتن، بین سربازها و افسرها فرق نمیذاشتن، حرف همه رو گوش میدادن و بسیار آرام بودن و دقیق. شهید شیرازی از اون نسل فرمانده هایی بودن که جنگ رو با پوست و استخون لمس کردن. از سالهای دفاع مقدس تا همین روزها هیچ وقت لباس خدمت رو از تنشون در نیاوردن. دوستان من، شهید شیرازی به ما یاد دادن که قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست. قهرمانی یعنی تو هر جایگاهی که هستی درست کار کنی، بی ادعا باشی و به مردم دلگرمی بدی. پس یادتون باشه، یادمون باشه، شاید ما لباس نظامی نپوشیم، اما با درست کار کردن، با کمک کردن، با عشق به وطن، با عشق به ایران، عشق به رهبری، میتونیم راه این شهدای بزرگوار رو ادامه بدیم. سرلشکر بسیجی محمد شیرازی، برادر شهید عباس شیرازی، فرمانده تبلیغات جبهه و جنگ، در نهم اسفند ماه سال 1404 در حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی به شهادت رسید. روایت شهید سرلشکر بسیجی محمد شیرازی رو از آخرین ملاقاتشون با سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی میشنویم.
خاطره هم دارم از ایشون، آخرین دیداری که با هم داشتیم. این شهید عزیز آمده بود بیت و من خدمتشون رسیدم و احوالی پرسیدم. ایشون از بیت اومدن بیرون که برن، بعد از احوال پرسی مطلبی بود با ایشون در میون گذاشتم و مطلبم این بود. ایشون گفتم که برنامه‌ای در دست بررسیه که از نیروی قدس تشویقی بشه. خواستم ببینم نظر نهایی شما چی بود. خلاصه دنبال میکردیم با ایشون. ایشون اون روز واقعا لبخندی داشت که تا به حال ندیده بودم در چهره حاج قاسم. اصلا انگار رو پای خودش بند نمیشد، خیلی خوشحال بود. ایشون فرمودن که بهترین تشویق نیروی قدس یه دیداری با حضرت آقاست. شما یه دیدار بگذارید و بچه های نیروی قدس بیان خدمت هست آقا، یه دیداری داشته باشن. بهترین تشویق اینا همینه. اینو دنبال کن.
دقایق پایانی برنامه امروز جور با جور. خیلی خوشحالیم که این چند دقیقه رو کنار شما بودیم. یادتون باشه هر بار که تاریخ رو میخونیم و تجربه‌های آدم‌ها یاد میگیریم، یه قدم به ساختن آینده بهتر نزدیکتر میشیم. تا دیدار شنیداری بعدی در جور با جور، شاد باشید و پر انرژی. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که بازم در خدمتتون هستیم در برنامه زیر سقف خونمون. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام و عرض ادب.
و حسن صنوبری.
منم سلام عرض میکنم خدمت.
اینجوری شروع کردیم، فکر میخوای ادامه بدی؟
میخوام ادامه بدم دیگه، شما صحبت بکن منم صحبت میکنم.
باشه.
فکر کردی پس من میخوام خدافظی کنم الان ادامه ندم؟
نه. موضوع این بر...